أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. بحثی که داشتیم در مورد مبحث استصحاب بود. بعد از اینکه مرحوم آخوند استصحاب رو معنا کردن و فرمودن که استصحاب حکم به بقاست، حالا این حکم به بقا ممکنه که شبهه حکمیه باشه، ممکنه شبهه موضوعیه باشه. فرق بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه این هست که در شبهه حکمیه میدونید که منشأ شک یا فقدان نسته یا اجمال نسته یا تعارض نسته، اما در شبهات موضوعیه منشأ یک سری امور خارجیه است، مثلا مربوط به فقدان نص و اجمال نص و تعارض نصین نمیشه. ممکنه استصحاب در شبهات حکمیه جاری بشه، مثل اینکه مثلا نماز جمعه قبلا واجب بوده، الان نمیدونم واجب هست یا واجب نیست. خب میدونید که نمیدونم که آیا خطاب الان رو میگیره یا نمیگیره. فرض اینه که نسبت به الان خطاب مجمله، و الا اگر خطاب دلالت بکنه بر حکم دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. اگر اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه فس او الى ذکر الله، مثلا از باب مثال میزنیم که به اطلاقش بخواد دلالت بکنه، در این صورت نوبت به استصحاب دیگه نمیرسه. فرض ما اینه که یا خطاب وجود نداره نسبت به خدمتشون شبهه حکمیه، یا اینکه به خصوص در عدمیات، چون استصحاب در عدمیات هم جاری میشه همون جوری که در وجودیات جاری میشه، یا فقدان نسته یا اجمال نسته یا تعارض نستینه. ممکنه دوتا خبر با هم باشن، دلیلم باشه، ولی تعارض بکنه. و هر حال استصحاب در شبهات حکمیه جریان داره. لذا میفرماید استصحاب معناش حکم به بقاست. حالا این حکم به بقا که داره میگه، حالا یا حکم عقله یا حکم شارعه، یا حکمی هست که بنای عقلا در امور زندگیشون در واقع حکم میکنن، احکام عرفیه خودشون این احکام رو جاری میکنن. حکم به بقا، حالا یا حکم به بقا حکمه که میشه شبهه حکمیه، یا حکم به بقاء موضوعه که شبهه موضوعی است. یعنی موضوع رو نمیدونیم، مثلا حیات زید رو نمیدونیم. حیات زید مربوط به فقدان نسل یا تعارض نسل یا اجمال نسل نداره. حیات زید مربوط میشه، شک در حیات زید مجموع میشه، زید منشأ خارجی داره، این شک منشأش خارجیه، اینکه من نمیدانم، من اطلاع ندارم. چه در شبهات موضوعیه چه در شبهات حکمیه، این استصحاب تعریفش حکم به بقاست، یعنی بقاء حکم یا موضوع. فقط در موضوع مرحوم آخون یه قیدی هم آوردن و اون قید این است که حکم به بقاء موضوعی که دارای اثر شرعی باشه، ولی موضوعی که اثر شرعی نداشته باشه استصحاب فایده نداره، اثری نداره. و ما استصحاب رو میخواییم که اثر شرعی داشته باشه، چنانی که استصحاب چه این که استنباط حکم بکنه چه موضوعات مستنبطه باشه، میخواد حکم شرعی رو برای ما ثابت بکنه تا اینکه بتونه جز مسائل علم اصول باشه. و الا اگر نتونه نتیجهش بخواد اثر شرعی نباشه، دیگه جز مسائل علم اصول نمیتونه قرار بگیره. بعد مرحوم آخون ادله استصحاب رو بیان کردن، گفتن که بعضی ها قائل به این هستن که استصحاب منشأش بنای عقلاست و دلیل بر استصحاب بنای عقلاست که در احکام عرفیشون، حالا یا مطلقا یا فی الجمله یا تعبدن یا اینکه به خاطر ظنی، اینا رو توضیح میدیم برای دوستان انشاءالله، همین امروز هم توضیح میدیم این مطالب رو. و بعضی ها که عمده هم همین هست و اینها در واقع اکثریت با اینها هست، این هست که اکثریت با اینها هست این که اینها قائل به این هستن که استصحاب در واقع تعبد شرعی است و برگرفته از روایات، روایاتی که می‌فرماید لا تنقض الیقین بالشک الیقین لا یدخله الشک الشک لا یدخل فی الیقین، و تعابیر متعددی هست که روایات متعددی هست که دوستان حتما در رسائل مرحوم شیخ این روایات رو ملاحظه کردن. خب پس بنابراین یا اینکه استصحاب برگرفته از بنای عقلاست، یا اینکه استصحاب دلیلش همون روایاتی هست که اکثرا این روایات رو نقل میکنن. گفتم در جلسه قبل شاید بعضی دوستان بگن اینایی که میگن بنای عقلاست مگر این روایات رو ندیدن؟ چرا؟ خب این روایات ممکنه اونها مطلب دیگری از این روایات استفاده کرده باشن، ممکن است قاعده الیقین رو استفاده کرده باشن، ممکن است مراد از اون روایات اصلا یقین به براءت باشه که دو تا قاعده است شبیه هم استصحابه، یعنی همون ارکانی که استصحاب داره اونها هم این ارکان رو دارن. یقین و شک میخواد، استصحاب رکن اساسیش یقین و شکه، متیقن و مشکوک هست که در واقع در اونها هم این ارکان وجود داره. خب بعد مرحوم آخون میفرماید که ما تعریفی که کردیم، این تعریف اگرچه تعریف شرح الاسمیه، ببینید ما این تعریفی که کردیم از استصحاب، گفتیم استصحاب حکم به بقاست، این تعریف حقیقی نیست. چرا؟ چون به خاطر اینکه در خود قاعده الیقین هم همینه، در یقین به براءت هم همینه که در واقع حکم به بقا هست. ببینید عزیزان، یعنی در اونجا هم که شما ملاحظه بکنید ببینید که این تعریف حکم به بقا در بعضی از موارد مثل قاعده الیقین، در قاعده الیقین قطعا حکم به بقاست، توجه فرمودید، اما فرق میکنه با استصحاب، چون به خاطر اینکه قاعده الیقین شک ساری هم بهش میگن. در بین استصحاب، فرق بین استصحاب و قاعده الیقین اینه که در استصحاب شک ما به لحاظ سابق نیست، یعنی وقتی من یقین دارم که زید عدالت داره، شکی که می کنم به لحاظ عدالت گذشته نیست، به لحاظ عدالت روز جمعه نیست، به لحاظ شک الان فعلیه، یعنی شک در استصحاب فعلیه، به این معنا که الان شک دارم که آیا زید عدالت داره یا نه، اما در عدالت سابقش من شک ندارم. در قاعده الیقین نه، این شکی که من کردم، این شک میاد اون یقین رو تخریب میکنه، سرایت میکنه و اون یقین رو متزلزلش میکنه، به این معنا که من یقین به عدالت زید روز جمعه داشتم، الان شک میکنم که آیا روز جمعه اصلا عدالت داشته یا نه. گاهی وقتا برای انسان اتفاق میفته دیگه، یقین پیدا میکنه، بعد یه چیزی میبینه مثلا نعوذ بالله به نامحرم نگاه کرد، خب این متزلزل میشه، میگه نکنه این اصلا همون یقینی هم که داشتم، اون یقین کلن مخدوش بوده. ببینید پس بین قاعده یقین و قاعده، در همون جا هم که اگه قاعده الیقین استفاده بشه که شارع بگه لا تنقض الیقین بشک، اونجا هم حکم به بقاست. یعنی چی میخواد بگه؟ یعنی میخواد بگه که یعنی اون یقینی که تو داشتی و اون عدالتی که داشتی، الان بگو اون عدالته هست، اون عدالته هست، اون عدالت روز جمعه هست، یعنی اگر پشت سرش نماز خوندی اشکال نداره، اون عدالت هست، ولی الان که شما شک کردی، این شکی که میخواد تخریب بکنه اون یقین رو، شارع میگه نه، التفات به این شکت نکن، بگو یقین هست، اما به لحاظ الان دیگه اون یقین، آثار یقین دیگه جاری نمیشه، آثار شک جاری میشه در قاعده الیقین. پس اینی که مرحوم آخون میفرماید که استصحاب یعنی حکم به بقا، یه قاعده یقین به براءت هم داریم که در اون روایتی که مرحوم شیخ تمسک میکنه، بعضی آوردن برای استصحاب، که از امام سوال میکنه که من مشغول نماز شدم و نمیدانم که رکعت سومم هست یا رکعت دومم هست، امام میفرماید فبن، توجه فرمودید، فبن خدمتش علل یقین، در اونجا داره که فبن علل یقین، در حکم میکنه، میگه فتن علل یقین، بر یقین بذار، که اونجا گفتن مراد یقین به براءته، که امام در روایت دیگر، امام علیه السلام اون رو تفسیر میکنه، الا اعلمک بشیء، میخوای چیزی بهتون یاد بدم که اگر آوردید بعد دیدید اضافه است، دیدید نماز رو درست خوندید، خب این ضرری به نماز نمیزنه، اگر نه نماز رو دیدید کم گذاشتید، در این صورت این جبران میکنه که همون نماز احتیاط باشه، که مربوط به نماز احتیاط باشه. ما بحثمون اینه، ما میخوایم بگیم اینی که اینکه در اینجا مرحوم آخون میفرماید مراد از استصحاب حکم به بقاست، این در واقع جامعه افراد و مانی از اغیار نیست. همه یه تعاریفی که گفتن، اونایی که گفتن مراد از استصحاب یعنی یقینی الحصول و مشکوک البقا، توجه فرمودید، یا اونایی که گفتن ابقا و ماکان و تعاریف دیگری که اینها گفتن، اینا همه تعاریف شرح الاسمیه. تعریف حقیقی نیست. وقتی که تعریف حقیقی نبود، در این صورت دیگه شما نمیتونید بگید آقا این تعریف شما جامعه افراد و مانی از اغیار نیست. مرحوم آخون باورش اینه، اعتقادش اینه که اگر تعریف شرح الاسمی بود، دیگه اشکال نمیشه به اون معرف، اون کسی که تعریف کننده هست، دیگه اشکال نمیشه. شما بگید چرا؟ اونجایی اشکال میشه که تعریف حقیقی باشه، تعریف ماهوی باشه، تعریف به جنس و فصل باشه. اگه تعریف به جنس و فصل بود، اون وقت این اشکال بر اونها وارد میشه. ولی تعریف شرح الاسمیه. مرحوم آخون میفرماید که حالا که تعریف شرح الاسمی شد، این که دلیل استصحاب چی میخواد باشه؟ آیا دلیل استصحاب روایات که مشهور میگن، بلکه قریب به اتفاق قائل به همین هستن که استصحاب برگرفته از روایاته، یا این که بگیم استصحاب نه، دلیلش بنای عقلاست، چنان که بعضیا میگن بنای عقلاست، چنان که در احکام عرفیهشون عقلا این رو در واقع جاری میکنن که میگن استصحاب شما وقتی که شک میکنید مثلا مغازه‌دار هست یا نه، شک میکنید که آیا بانک الان بازه یا نه، شک میکنید فلان چیزی مثلا فرض کن دیروز بوده الان هم هست یا نه. خلاصه عرف اون حالت سابقه رو نظر داره، ملاحظه میکنه. اینطور نیستش که نظر نکنه، هر چیزی که در عرف حالت سابقه داشته باشه، اون حالت سابقه رو لحاظ میکنه، یعنی میگه هست، شک هم که بکنه میگه هست. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این چه بنای عقلا باشه چه دلیل باشه، مرحوم آخون میفرماید این تعریفی که ما از استصحاب کردیم، گفتیم استصحاب حکم به بقاست، این در واقع اگر این معنا رو گرفتیم گفتیم حکم به بقاست، همه اینها مبانی هر چی که میخواد باشه، دلیل اینها هر چی که میخواد باشه، اینها میتونن بیان سر سفره ما قرار بگیرن و نزاع بکنن و بحث بکنن که آیا استصحاب حجت هست یا حجت نیست. ولی مبنا رو یکی بکنیم، باید مبنا یکی باشه، نباید مبنا دوتا باشه. اگر میخوایم مبناها یکی باشه، ببینید وقتی دو نفر میخوان بیان نزاع بکنن، بحث بکنن پیرامون یک موضوعی، اینا باید مبناشون واحد باشه. ولی اگه مبنا دوتا باشه، خب در این صورت اینها نمیتونن در یک جا جمع بشن، نمیتونن سر یک موضوع بخوان بحث بکنن. اگر استصحاب بخواد مبنا، یکی مبناش مثلا فرض کن یه چیز دیگه باشه، بنای عقلا باشه، یکی مبناش مثلا برگرفته از روایات باشه، اگر مبانی با هم متفاوت باشه، اینها نمیتونن بیان روی یک موضوع بحث بکنن. اگه میخوان بیان روی یک موضوع بحث بکنن، باید اول مبناشون یکی بشه. مرحوم آخون میفرماید اگر بیان تعریف ما رو بگیرید، بگید استصحاب حکم به بقاست، هم اون کسانی که قائل به این هستن که دلیل استصحاب بنای عقلاست، هم اون کسانی که قائلن که برگرفته از روایات هست، همشون میتونن بیان روی یک موضوع بشینن سر این موضوع با هم بحث بکنن که آیا استصحاب حجت هست یا حجت نیست. اگر حجت هست، آیا این تعبدن حجت اصول عملیه است یا این اماره است. ببین میتونن بحث بکنن آیا در شک در مقتضی جاری میشه یا شک در رافع جاری میشه. بحث ادامه پیدا میکنه که در رسائل شما میبینید یک سال طلبه ها دارن استصحاب رو میخونن، خب به خاطر اینکه بحث داره. اما اگر اومدیم گفتیم مبنا دوتاست، در این صورت ندیگه، دیگه اینها نمیتونن سر یک موضوع واحد بیان چیکار بکنن، بیان بحث بکنن. میگه اگه تعریف ما رو گرفتی گفتی حکم به بقا، اگر گفتی حکم به بقا، حالا این حکم به بقا میتونه حکم شارع باشه، میتونه حکم عقل باشه، میتونه حکم بنای عقلا باشه، عرف باشه. عرف در واقع درسته، شاید شما بگید آقا اصلا عرف حکم کردن در اینجا معنا نداره، بله، حالا یه اختلافی است، یا عقل حکم میکنه یا عقل کاشفه، یه اون ما تو اون موضوعات وارد نمیشیم. اما به هر حال عرف این که ما داریم میگیم حکم میکنه، مراد از حکمی که در اینجا میگیم، مراد یعنی این که ملاحظه میکنه حالت سابقه رو، یعنی اینطور نیستش که حالت سابقه رو نادیده بگیره. مرحوم آخون میفرماید اگر ما اومدیم این تعریف رو کردیم، همه میتونن بیان سر سفره بشینن رو این موضوع، رو موضوع استثناء با هم بحث بکنن. ولی اگر اومدیم گفتیم نه، حرف دیگران رو زدیم، اونایی که میگن که استثناء به بنای عقلاست، یعنی بنای عقلا در احکام عرفیه شون حکم میکنن به بقا و اینها، اگر اون طرف قضیه رو گرفتیم دیگه، اونهایی که قائل به تعبد هستن باید برن خارج. چرا؟ خوب توجه کنید، خوب توجه کنید. اگر ما گفتیم حکم شارع به بقا هست، خب این حکم شارع به بقا میتونه تعبدن باشه، حکم شارع به بقا میتونه نه تعبدن نباشه، به خاطر زن باشه، به همون بنای عقلا. پس میتونن سر سفره بشینن، میتونن بیان رو موضوع واحد قرار بگیرن که تعریف ما رو بگیرید. اما اگر تعریف اونها رو گرفتید، گفتید که حکم بنای عقلا است، بنای عقلا دیگه بنای عقلا دیگه اصول عملیه نمیشه، بنای عقلا میفته در دایره امارات. ببینید اگر گفتیم دلیل بر استصحاب گفتیم بنای عقلا است، دیگه جزء اصول عملیه نمیشه، میشه اماره. وقتی اماره شد دیگه اون کسانی که مسلکشون در باب استصحاب اینه که اصول عملیه است، اونها دیگه باید خارج بشن، باید برن کنار، اونها دیگه نمیتونن بحث بکنن. توجه فرمودید؟ حالا یه حرفی از آقای خویی رحمت الله علیه هست که آقای خویی رحمت الله علیه میفرماید استصحاب اماره است، برگرفته از خود همین روایات هم هست، نمیگه به بنای عقلا، نمیگه حالا بنای عقلا یا تعبد میکنن یا بنای عقلا به خاطر زنی که مثلا فرض کن حاصل میشه. توجه فرمودید؟ اگر ما بخوایم بگیم که بنای عقلا است، بنای عقلا، میدونید که بنای عقلا اون وقت باید این رو قرار بدیم در اماره. اون وقت اونایی که میگن استصحاب جزء اصول عملیه هست و برگرفته از روایات، اونا باید برن کنار دیگه، نمیتونن بحث بکنن. ولی اگر اومدیم تعریف مرحومش آخون رو گرفتیم، گفتیم استصحاب یعنی حکم به بقا، ها حکم به بقا حالا یا تعبدنه یا به خاطر زن، توجه فرمودید، هم میتونه بنای عقلا رو بگیره و هم میتونه چی رو بگیره، هم میتونه حکم شارع رو بگیره. عبارت دوستان خوب توجه بفرمایید، میفرماید که بله ولا یخفا. خب تا ولا یخفا ما برای دوستان گفتیم ولا یخفا ان هذا المعنا، این معنایی که برای استصحاب کردیم، هذا المعنا یعنی این معنایی که برای استصحاب کردیم، چی گفتیم؟ گفتیم استصحاب حکم به بقاست، هو القابل، همین معنا، همین معنا قابلیت داره، لأن یقع فیه النزاع، این که در استصحاب نزاع صورت بگیره، فیه به استصحاب برمیگرده، همین معنایی رو که کردیم قابلیت داره که در استصحاب نزاع صورت بگیره، و خلاف و نزاع به خلاف صورت بگیره، فی نفی استصحاب و اثبات استصحاب. یه عده میگن استصحاب نیست، یه عده میگن استصحاب هست. چه اونایی که میگن استصحاب نیست، حجت نیست، چه اونایی که میگن استصحاب حجت هست، باید بر پایه همین معنا باشه. همین معنا، کدوم معنا؟ که بگیم استصحاب حکم به بقا است، مطلقا آفل جمله، یعنی نفیهی مطلقا، بعضی نفی کردن مطلقا، بعضی نفی کردن فل جمله، اثباتهی مطلقا، بعضی گفتن نه اثباتهی فل جمله، یعنی بعضی گفتن استصحاب مطلقا حجته، بعضی مثل مرحوم شیخ گفته نه مطلقا نیست. مرحوم شیخ میگه در شکل در مقتضی جریان نداره، در شکل در رافعه، که حالا انشالله بحثش به مناسبت ذکر خواهد شد. این مطلقا و فل جمله در واقع به هر دوتا برمیگرده، فی نفیهی و اثباتهی مطلقا او فل جمله. یه عده‌ای که اومدن نفی کردن، مطلقا نفی کردن، بعضی هم نه فل جمله نفی کردن. و فی وجه ثبوتهی، این فی وجه ثبوتهی عطف به فی نفیهی و اثباتهی هست، و ادله‌ای که برای اثبات استصحاب میارن، اون ادله‌ای که برای اثبات استصحاب میارن بر پایه همین معناست. گفتیم همین معنا قابلیت داره که نزاع صورت بگیره، و همین معنا قابلیت داره که چی قابلیت قرار بگیره؟ فی وجه ثبوت استصحاب، یعنی در وجه ثبوت. و میفرماید لأن یقع فیه النزاع والخلاف فی نفیه و اثباته، و لأن یقع فیه النزاع والخلاف فی وجه ثبوته. یه عده میگن دلیل داره استصحاب، یه عده نفی کردن گفتن دلیل نداره. چه اونایی که میگن دلیل داره، چه اونایی که میگن دلیل نداره، بر پایه همین معناست. یعنی بگیم مراد از استصحاب حکم به بقا. توجه فرمودید؟ الا اقواله، خیلی خوب. لأن یقع فیه النزاع، این الا اقواله متعلق به یقعه، یقظ لأن یقع فیه نزاع و خلاف علی اقواله. در مورد استصحاب اقوالی است. خب یه عده میگن نه استصحاب حجت نیست، یه عده میگن حجته. چه اونایی که میگن حجته چه اونایی که میگن حجت نیست، یا مطلقا میگن یا فی الجمله میگن. خب این ضرورت در واقع دلیل مرحوم آخوند هست که اگر ما بیاییم این معنا رو بگیریم، چرا این معنا گرفتن قابلیت داره که موضوع پیش همه واحد بشه و همه دیگه اختلاف مبنا نداشته باشن، مبنای در استصحابشون بر پایه همین معنا باشه؟ چون اگر مبانی میدونید، اگر مبنا با هم دوتا باشه، خب میدونید دیگه فایده نداره که بگیم آقا پیرامون موضوع واحد دارن بحث میکنن. ما باید اول مبنا رو یکی بکنیم. مرحوم آخوند میفرماید اگر مبنای اینها میخواد یکی باشه، باید همین تعریف ما رو بگیرید، همین حکم به بقا رو بگیرید، بگید آقا همه کسانی که اختلاف دارن پیرامون استصحاب، چه اونایی که میگن استصحاب حجته چه اونایی که میگن استصحاب حجت نیست، بر پایه همین معنا باشه. شما دیدید دیگه در نزاعا و خدمت شما از مناظرات و اینها یه موضوع باید واحد باشه، ولی اگر موضوع مثلا دوتا باشه، فرضاً موضوع دوتا باشه، فرض حالا یکی مثلا پیرامون حجاب داره صحبت میکنه، یکی پیرامون مثلا تقوا بده صحبت بکنه و یکی به درجه با تهاجم فرهنگی صحبت بکنه، موضوعها وقتی که دوتا میشه، خب اینها دیگه نمیتونن بیان نزاع بکنن، بیان بحث بکنن، چون اصلا موضوعها با هم متفاوت شدن، مبانی با هم متفاوت میشه. ما باید بیان چیکار بکنیم؟ اول باید مبنا رو یکی بکنیم. مرحوم آخوند میفرماید مبنای اینها باید همین معنا باشه، معنای دیگه نباشه. وقتی که مبنا یکی شد، معنا یکی شد، موضوع واحد میشه و استصحاب میشه بر این معنا، میشه یه موضوع واحد. موضوع واحد که شد، همه میان بحث میکنن، بحث درسته. ضرورت انهو لو کان الاستصحاب، چرا مرحوم آخوند اگر استصحاب بنای عقلا باشه، چرا مبانی با هم متعدد میشه؟ میگه چون اگر بنای عقلا باشه، خب دیگه بنای عقلا اون وقت میره میفته در دایره من دارم میگم ها، اینو مرحوم آخوند نداره. اگر بنای عقلا باشه دیگه، اونهایی که قائل به این هستن که استصحاب برگرفته از روایات و اصول عملیه است و اماره نیست، دیگه اون رو باید برن کنار، چون مبناشون متفاوت میشه. ضرورت انه لو کان الاستصحاب هو نفس البناء العقلاء على البقاء، نفس بنای عقلا باشه استصحاب، همون نفس بنای عقلا باشه بل بقا، که عقلا چیکار میکنن؟ عقلا در واقع حکم میکنن به بقا، او ظن به بقا، یا ظن به بقا پیدا میکنن، الناشی من العلم به ثبوته، که اینو الان معنا میکنم براتون. اگر این باشه که استصحاب رو بریم اینجوری تعریف بکنیم، بگیم آقا استصحاب کی گفته حکم به بقاست؟ استصحاب یعنی بنای عقلا بر چی؟ بر ملاحظه حالت سابقه، این استصحابه. اگر این رو کردی، اگر این معنا رو کردی، دیگه نمیتونی بگی که اونایی که قائل به این هستن که استصحاب برگرفته از روایات، بیان سر این سفره بشینن، بیان بگن موضوع واحده، دیگه مبنا دوتا میشه، مبنا دوتا میشه. لما تقابل فیه الاقوال، دیگه مقابله نمی کنن اقوال، اقوال مقابله نمی کنن، یعنی چی؟ یعنی دیگه اختلاف سر یک موضوع واحد دیگه نیست، سر یک موضوع واحد نیست. و لما کان النفی و الاثبات، دیگه نفی و اثبات، چه اونایی که میگن استصحاب حجت نیست، چه اونایی که میگن استصحاب حجته، دیگه واردین علی موردن واحد دیگه نیست، بل موردین، بل دو تا مورد میشه. اگر ما بیام استصحاب رو به بنای عقلا در محاوراتشون، در احکامشون، در احکام عرفیشون بخوام جاری بکنیم، در این صورت دیگه این دوتا مبنا میشه، دوتا موضوع میشه. بله، حالا من این برگردیم به قبل که نفس بنای عقلا علی البقا. ببینید عزیزان من، این بنای عقلا، اینایی که بنای عقلا میگن دلیل بر استصحاب هست، اینها میگن که بنای عقلا تعبدن، یه نظرشون اینه که تعبدن در واقع میگه هست، یعنی حکم به بقا میکنن تعبدن. یا اینکه نه اصلا میگن ظن داریم، میگن چون به خاطر اینکه یک چیزی که قبلا بوده یقین داریم، این یقین میدونید که یقین بلافاصله به شک تبدیل نمیشه، که در اون روایات قاعده فراق و قاعده تجاوز هست، که لذا بعضیا میگن التفات، در اونجا التفات رو شرط میدونن، که میفرماید اذا شککت فی شیء و دخلت فی شیء فشکک لیس بشیء. در بعضی از روایات قاعده فراق هم داره که اذا فرغت من شیء فامضه کما هو، بعد در اونجا داره که قریب به این مضمون که حین العمل اذکر من حین ان یشک، یعنی قریب به این مضمون ها، حالا من دقیقش رو فکر میکنم، حالا یا همین متن یا خلاصش اینه که حین العمل اذکره، حین العمل اذکره یعنی به این معنا که هر چی که انسان به عملش نزدیکتر میشه خب بیشتر یادشه، بیشتر ملتفت هست، التفات داره. لذا بعضی میگن اگر شک بکنه مانعی هست یا نه و ببینه مانعی و ببینه التفات داشته که آب وضو رو برسونه یا نه، ببین التفات رو شرط میدونن، میگن باید التفات داشته باشه. خب خوب توجه بفرمایید. لذا بعضی از همین نکته‌ای که این العمل اذکر من این ایشو که قریب این مضمون در روایات هست، از همین استفاده کردن که قاعده فراغ و قاعده شرع جزء امارات، جزء امارات، جزء اصول عملیه نیست. حالا صحبت اینه که حالا گفتم که خدمتون آقای خویی رحمت الله علیه اینا قاره بین هستن که استصحاب جزء اماراته و برگرفته از همین اخبار لاتن قذر یقینه به شکه. ببین اینا چی میگن؟ اینا که میگن بنای اوغلاس، میگن بنای اوغلا قبلا میگه من یقین داشتم، وقتی که یقین داشتم الان چی میگه؟ الان میگه اون یقین من یه دفعه به شک تبدیل نمیشه، که اون یقین من به ظن تبدیل میشه. یعنی میگن ظن داریم، نمیگن شک داریم، یعنی احتمال قوی میدیم که هست، چون به خاطر اینکه چیزی که قبلا بوده خدمت شما کنم که حتما الان هم هست و ظن به بقا دارم. حالا بعضیا بنای اوغلا رو به عنوان ظن میگیرن، اگر جزء ظن گرفتیم که قطعا این میفته در دایره چی؟ در دایره امارات، میفته در دایره امارات. ببین همین رو میخوام بگیم، اگر بنای اوغلا رو جزء امارات گرفتیم با اونایی که میگن استصحاب جزء اصول عملیه است و برگرفته از روایاته، دیگه مبانیشون اصلا دوتا میشه. توجه فرمایید، دیگه مبانی دوتا میشه. این یکی هم بنای اوغلا در همه موارد اینطور نیست که حکم بکنه. بنای اوغلا گاهی وقتا جری عملیشونه، یعنی عملا این کار رو میکنن، عملا ملاحظه حالت سابقه رو میکنن، ولی حکمی اصلا در بنای اوغلا اصلا مدخلیت نداره، حکمی اصلا در بنای اوغلا مدخلیت نداره. لذا اگر ما بگیم ایل حکم به بقا، این ایل حکم به بقا در واقع اون بنای اوغلا رو هم میگیره. و این کانه، بله میفرماید که و لما کان النفی و الاثبات واردین علی مورد واحد، بل موردین، بلکه بر دو موضوع متفاوت میشه، دو مبنای متفاوت میشه دیگه، همه رو موضوع واحد دیگه بحث نمیکنن، دیگه نمیتونه بگه آقا شما اختلاف و نزاع اینا روی موضوعه. و تعریفه به ما ینطبق علی بعضها، این که استصحاب رو تعریف کردن به اون معنایی که منطبق میشه بر بعض از اقوال که گفتیم، تعریف کردن به بنای اوغلا که گفتن استصحاب برگرفته از بنای اوغلاست. و این کان ربما یوهم ان لا یکون هو الحکم بالبقا، اگر چه به توهم می اندازد که لا یکون استصحاب حکم به بقا، بل ذالک الوجه، بلکه این معناست. کدوم معنا؟ یعنی بنای اوغلا، یعنی اون مراد از استصحاب همون ابقا و ماکانه. ببینید این بنای اوغلا همه جا حکم به بقا نمی کنه، گاهی وقتا ابقا و ماکان یعنی ملاحظه حالت سابقه می کنه. این که می فرمایین اونها بعضی ها که اومدن توهم کردن، درسته اونها نگفتن حکم به بقا، اونها گفتن ابقا و ماکان، که مرحوم شیخ وقتی در رسائل میگه ابقا و ماکان، بعد بلا فاصله میگه ای حکم به بقا. ابقا ماکان وقتی که گرفتیم، اگر ما تعریف رو ابقا ماکان گرفتیم، نگفتیم حکم به بقا، ابقا و ماکان یعنی اونی که حالت سابقه که هست، اون ملاحظه یا حالت سابقه کاری با حکم نداره. اگر کاری با حکم نداشته باشه دیگه یک مبنای متعدد متفاوت میشه. مرحوم آخوند میفرماید درسته اونا گفتن ابقا و ماکان، ولی مراد از ابقا و ماکانشون یعنی حکم به بقا. میفرماید که و این کان ربما یوهم ان لا یکون هو الحکم بالبقا، بل ذلک الوجه، بلکه این وجه. کدوم وجه؟ همون که مراد از استصحاب یعنی ابقا و ماکان، چون بنای اوغلا منظورشون همینه دیگه. الا انه حيث لم يكن بحد، اما میدونی این تعریفات تعریفای حد و حد تام و رسم تام نیست، یعنی تعریف ماهوی نیست، تعریف حقیقی نیست. الا انه حيث لم يكن تعریفات بحد ولا برسم، بل من قبیل شرح الاسم کما هو الحال في التعریفات، غالبا در اصول تعریفات ما همینه. بارها مرحوم آخوند وقتی که در اصول میخواد تعریف بکنه همینجور تعریف میکنه، میگه تعریفات تعریفات شرح الاسمی هست. لم يكن له دلالتن، لم يكن له دلالتن على انه نفس الوجه، دیگه نمی باشد برای این تعریفی که کردن دلیلی بر این که این تعریف نفس همین تعریفه، یعنی اینها مقید به این کردن که مراد از استصحاب یعنی ابقا و ماکان. نه، چون تعریف تعریف شرح الاسمیه،
اینا علاز ظاهر میخواستن از اجمال استصحاب رو خارج بکنن، بگن این استصحاب این تعریف رو داره، این که از استصحاب تعریف میکنن ابقاء و ماکان، چون ابقاء و ماکان بیشتر با بنای عقلا میسازه، چون اگر بخوام شارع بگیم شارع حکمه، استصحاب همونجوری که مرحوم شیخ بیان کرد که استصحاب حکم به بقاست، وقتی میگیم حکم به بقاست این میگیره از لاتن قزل یقینه به شک، میتونه بنای عقلا رو هم بگیره بگیم بنای عقلا حکم میکنه. اما اگر گفتیم ابقاء و ماکان، ابقاء و ماکان تعریف بنای عقلا است، یعنی بنای عقلا هست که جری عملی دارن و ملاحظه حالت سابقه رو میکنن، نه اینکه حکم بکنن، ابقاء میکنن. مرحوم آخون فرمود اگر حکم به بقا بکنیم بنای عقلا رو هم میگیره. اما اگر گفتیم ابقاء و ماکان این تعریف رو گرفتیم دیگه موضوع واحد نمیشه، اینا میگن ابقاء و ماکان تعریف استصحاب، اون ما میگیم حکم به بقا است، اینا دو موضوع میشن. میگیم بابا خب اینا تعریف کردن، اینا گفتن ابقاء و ماکان، پس مبناشون دو تاست. میگه نه، ابقاء و ماکان که گفتن خیلی اینها حساسیت رو این تعریف ندارن، چون شرح الاسمیه. مراد از ابقاء و ماکان، مرحوم شیخ انصاری در رساله میفرماد ابقاء و ماکان یعنی عین حکم به بقا. توجه فرمودی؟ لم یکن برای این تعریف دلالتون علی انه، که این تعریف نفس همین بحثیه که اینا میارن، یعنی ابقاء و ماکان، بل اشاره الی، بلکه این ابقاء ماکان رو میارن برای اینکه اشاره بکنن به این حکم به بقا. این الی برمیگرده به حکم به بقا. خوب توجه کنن دوستان، بل اشاره الی من هاذا الوجه، نه اشاره میخوان بکنن به این حکم به بقا من هاذا الوجه از طریق بنای عقلا، و لذا لا وقع الاشکال علی ما ذکر فی تعریفه. پس دیگه بر تعریف استصحاب اشکال وارد نمیشه. چرا؟ چون گفتیم شرح الاسمیه دیگه، حقیقی که نیست. به حال شما دوستان میگن تعریف شرح الاسمی چیه؟ تعریف شرح الاسمی این است که علل اجمال میخواد طرف از اون حالت جهل مرکب خارج بشه، اما تعریف حقیقی هم نیست. به عدم الاعتراض، این که بگیم که مانع اغیار نیست، اول عکس یعنی جامعه افریاد نیست، فانه لم یکن به این اشکال، لذا اشکال وارد نیست، اذا لم یکن به حد و رسم بعثون، و اذا لم یکن فانه لم یکن به این اشکال، یعنی اشکال وارد نیست که کسی بگه آقا این جامعه این تعریف شما جامعه افراد و مانع از اغیار نیست، این اشکال وارد نیست. اذا لم یکن به حد او رسم بعثون، میگه فانه لم یکن بهی به این اشکال بعثون، دیگه به این اشکال چیه؟ این اشکال وارد نیست. کی؟ اذا لم یکن به حد او رسم، زمانی که تعریف تعریف حقیقی نباشه. اگه تعریف تعریف حقیقی اینا میگفتن ما ارائه دادیم شما اشکال میکردید، ولی تعریف تعریف حقیقی نیست. حالا که تعریف حقیقی نیست فانه لم یکن به این اشکال بعثون، یعنی این اشکال وارد نیست. فانقده ان ذکر تعاریف القوم بر این استصحاب و ما ذکر در این تعریفات من الاشکال بلا حاصل، میفرماید که این ذکر تعریفات این حاصلی نداره، یعنی نتیجه‌ای نداره، و طول بلا طائر، چون تعریفات گفتیم تعریفات شرح الاسمی، اگه تعریفات حقیقی بود جا داشت بحث بکنیم، نزاع بکنیم، بگیم آقا جامعه افراد نیست، مانع از اغیار نیست، بحث بکنیم. اما وقتی تعریف شرح الاسمیه دیگه جای این حرفا نیست. ثم لا یخفا، انشاءالله باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.